أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، پنجمین نوع از خیاراتی که مرحوم شیخ در مکاسب مطرح میکنن خیار تأخیر هستش. خب خیار تأخیر موضوعش چیه؟ میفرمان اگر معامله و عقدی صورت بگیره ولی مبیع تا 3 روز به دست مشتری نرسه و ثمن هم تا 3 روز به دست بایع نرسه، روز سوم که تموم شد آقای بایع خیار داره، یعنی میتونه این معامله رو کلا ملغا کنه و به هم بزنه، چون هنوز قبض و اقبالی صورت نگرفته. پس موضوع خیار تأخیر، تأخیر تسلیم ثمن و مبیع تا 3 روزه. یعنی اگر تا 3 روز تأخیر افتاد و مبیع و ثمن تحویل بایع و مشتری داده نشد، بایع حق داره که این معامله رو چکار کنه؟ به هم بزنه. خب بعد میفرماین که پس حکمش اینه که بعد از 3 روز بایع میتونه این معامله رو به هم بزنه و میتونه معامله رو به هم نزنه، صبر کنه، بگه من وای میستم شاید فردا قبض و اقباض چی شد صورت گرفت. پس میتونه معامله رو به هم بزنه، واجب نیست، خیال تأخیر داره. خب دلیل این که بایع بعد از 3 روز خیال تأخیر داره چیه؟ میفهمن دلیل اول ادعای اتفاق و اجماع فقهایی که در مسئله شده. دلیل دوم میفرماین قاعده لازلر هست. چطور قاعده لازلر برای مقبون چیکار میکرد؟ خیار ثابت میکرد، با اینکه میفهمن ضرر مقبون بسیار کمتر از ضرریه که بایع در این معامله میکنه، چون مقبون نهایتا مثلا جنس 100 تومانی ها چیکار کرده؟ به 120 تومن خریده، یا جنس 100 تومانی ها به 80 تومن فروخته، 20 تومن حالا ضرر کرده. ولی در اینجا در خیال تأخیر دست و پای بایع بسته شده. چرا؟ چون در چیزی که نمیتونه تصرف بکنه، چون هنوز قبض و اقبال صورت نگرفت. و یه قاعده داریم که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، و اگر مبیع هم اینجا هر لحظه تلف بشه پولش رو باید کی بده؟ پول کاملش رو باید بایعه بده. کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، لذا اینجا اگر مبیع تلف بشه نه 20 تومن، کل پول رو باید کی بده؟ بایعه بده، چون اینجا هر لحظه ممکنه مبیع تلف بشه، لذا چون تا بی لازم نشده تلف به عهده بایعه، اینجا بایعه خیلی ضرر میکنه، لذا سریع باید تکلیف معامله مشخص بشه که معامله میخواد لازم باشه یا معامله میخواد فسخ کنه و به هم بزنه. لذا قاعده لازرر میگه تا 3 روز اگر تأخیر شد بعد 3 روز اثبات خیار چی میشه؟ اثبات خیار و حق فسخ میشه برای بایعه. حالا این 3 روزش از کجا آمده؟ قاعده لازرر که مطلقه دیگه، 3 روز که توش وجود نداره. ها 3 روزش از روایات آوردی. ما 4 تا روایت مرحوم شیخ اشاره میکنه که این 4 تا روایت دارن که اگر تا 3 روز مشتری ثمن رو تحویل نداد و بایع مبیع تحویل نداد فلا بیع له. این تعبیر در روایات آمده که فلا بیع له. خب یک اشکالی شده که فلا بیع له یعنی دلالت بر چی میکنه؟ فلا بیع له دلالت بر بطلان میکنه، میگه فلا بیع له اصلا باطله، در حالی که ما میخوایم چی ثابت کنیم؟ ما میخوایم بگیم بیع صحیحه ولی لازم نیست، حق خیار وجود داره. ما میخوایم نفی لزوم بکنیم در حالی که در روایات فلا بیع له داره. فلا بیع له گفتن ظهور در بطلان داره. مرحوم شیخ میگه نه، ما با 2 قرینه میگیم فلا بیع له در این روایات مراد نفی لزومه. یکی این که فقها در طول تاریخ از این روایات بطلان رو برداشت نکردن، فقها فلا بیع له رو هم کردن بر نفی لزوم، یعنی بیع بعد 3 روز دیگه چی؟ لازم نیستش، نه اینکه بیع بعد 3 روز چی باطله. و معیرش همینه که توی یکی از این 4 تا روایت داره فلا بیع بینهما، اون فلا بیع بینهما ظهور در چی داره؟ اون بطلان داره. اما فلا بیع له یعنی دیگه بیع برای بایع لازم نیست، لذا ما میگیم از این روایات برداشته چی میشه؟ برداشته نفی لزوم میشه. و اگر شک کم بکنیم استصحاب میگه چی؟ استصحاب میگه هنوز عقده هست، هنوز ملکیت هست، پس استصحاب هم به کمک ما میاد. استصحاب میگه بعد سه روز بی باطل نیست، بعد سه روز بی هست، ملکیت هست، فقط چی وجود داره؟ حق خیار و حق فسخ کردن وجود داره. پس دلیل ما برای ثبوت خیار تأخیر شد یک اجماع، دو قاعده لاضرر، سه روایات. پس این اصل خیار تأخیر رو بخونیم. الخامس خیار و تأخیر. قال فی التذکره من باع شیئا ولم یسلمه الی المشتری، کسی که یک شیء رو بفروشه ولی به مشتری تحویل نده، ولا قبض الثمن، پولم تحویل نگیره، ولا شرط تأخیره ولا ساعتا، تو بیع هم شرط تأخیر اصلا ممکنه تو بیع شرط کرده باشن آقا روز دهم ما قبض رو اقباض میکنه، خب من محل بحث چی؟ خارجه. نه شرط تأخیر هم نشده باشه ولو ساعتا لازم البی ثلاثت ایام، بی تا سه روز لازمه، بعد سه روز دیگه جایز میشه. فا اینجا المشتری به ثمنه فی هذه الثلاثه، اگر مشتری تا سه روز پول رو برد، فهو احق بالعین، مشتری مبیع تحویل میگیره چون او احق نسبت به مبیع. اما و این مدت الثلاثه ولم یعتب الثمن، اگر سه روز گذشت و مشتری پول رو تحویل نداد، اینجا تخیر البایه بین فسخ العقد، بایه میتونه معامله رو برهم بزنه دیگه، معامله لازم نیست میشه جائز، و میتونم صبر بکنه و مطالبه ثمن بکنه از مشتری، بگه من وای میسم تو پول بده تا من مبیع رو بهت چیکار کنم تحویل بدم. عند علماء اینا اجمع، گفته این حکم نزد علمای ما چی هست؟ اجماعی هست، همه این اتفاق نظر رو دارن. خب دلیل چیه؟ والاصل فی ذلک قبل الاجماع، نرحوم شرون فهمد اصل در این مسئله قبل از اجماع، یعنی اجماع هم اجماع چیه؟ مدرکیه، یعنی قبل از اجماع ما دلیل داریم. قبل از اجماع دلیل ما چیه؟ میگه قبل از اجماعی که حکایت شده از انتصار و خلاف و جواهر و غیرها، که این اجماع معتضد است، همراه او هست ادعای اتفاقی که تصریح شده بود در تذکره، تذکره گفت این در علماء اینا همه اتفاق دارن، و ظاهر از غیر تذکره هم هست که اتفاق در مسئله وجود داره، و به ما ذکره فی تذکره. دلیل دیگه چیه قبل از اجماع؟ ان صبر ابدا مذنت و ضرر، اگر بایه بخواد بشینه پای این معامله یک هفته دو هفته بشینه ضرره. چرا ضرره؟ ضرری هست که منفی می شود به خبر لاضرر، قاعده لاضرر و روایت لاضرر یعنی ضرر رو برمی داره، بلکه ضرر در اینجا اشد است از ضرر در قبل. ضرر در خیار تأخیر شدیدتر از ضرر در خیار قبل. چرا؟ چون در خیار قبل پولو می گیره کمتر و بیشتر داره، اما در خیار تأخیر ضررش به خاطر چیه؟ حیث ان المبیع هنا فی زمان البایه هست، مبی اگر تلف بشه تمام پولش رو باید چیکار کنه؟ بایه بده. و تلفهی منه، و تلف مبی از مال بایه حساب میشه اینجا، چون کل مبی ان تلف قبل قبضهی فهو من مال بایه، قاعده داریم. و ملکن لغیره، در حالی که مبی هم الان ملک کیه؟ ها تا سه روز ملک مشتری، ولی اگر تلف بشه از کی رفته؟ بایه رفته. و ملک مشتریه که لا یجوز له التصرف، یعنی بایه در مبیع هم تصرف نمیتونه بکنه چون ملک مشتریه، ولی اگه تلف هم بشه به عهده کیه؟ بایه. این خیلی ضررش زیاده. خب قبل از اجماع و قبل از قاعده لا ضرر دلیل ما چیه؟ الاخبار المستفیضه، روایات فراوانی که در خیال تأخیر داریم. پس دلیل ما یک میشه اجماع، لا ضرر و اخبار مستفیده. خب چهار تا روایت مرحوم شیخ اشاره میکنن در این روایات. خب منها روایت علی ابن یقطین، روایت علی ابن یقطین میگه سألت ابو الحسن علیه السلام، از امام کاظم سوال کردم، عن الرجل یبیع البی، یبیع البی بی به معنی مبیعه، یعنی میفروش یک مبیعی را، پس یبیع البی یعنی میفروش یک مبیعی را، ولا یقبضه صاحبه ولا یقبض الثمن، اما مبیعو به صاحبش که مشتری باشه تحویل نمیده، پولم تحویل نگرفته. امام فرمودن العجل بینهما ثلاثه ایام، عجل و زمان بین اینا تا سه روزه. فان قبض بیعه، باز بیعه به معنی مبیعه، فان قبض اگر تحویل داد مبیع رو که هیچ، و الا فلا بیع بینهما. این روایت تعبیر داره چی؟ فلا بیع بینهما یعنی اصلا بیعی بین این دوتا وجود نداره. این گفتم دخول در بطلان داره این یک روایت. اما بقیه روایت ها فلا بیع له داره. حالا میخونیم روایت دوم، روایت اسحاق ابن عمار عن عبد صالح، اینم از امام کاظم علیه السلام، من اشترا بیعا، کسی که بخرد یک بیعی را یعنی مبیعی را، فمدد ثلاثت ایام، سه روز بگذره ولم یجه و پولو نیاره، فلا بیع له، دیگه بیعی برای بایه نیست. یعنی چینه بیع از طرف بایه دیگه لازم نیست، بایه میتونه معامله را چکار کنه؟ به هم بزنه. روایت سوم، روایت ابن حجاج قال اشتریت محملا، میگه یک محملی رو خریدم و اعطیت بعد الثمن، یک مقدار از پولش رو دادم، اما ترک تو هو عند صاحبه، دیگه نرفتم محمل رو تحویل بگیرم از بایه. ثم احتبست ایاما، میگه یک مدتی گذشت همینطوری، یعنی یک مدتی درگیری بودم نمیتونستم برم، ایامی مشغول بودم. ثم جئت الى بای المحمل، بعد رفتم سراغ فروشنده محمل، لآخذهو، تا اینکه محمل رو تحویل بگیرم ازش. فقال قد بعتو، بایه گفت فروختمش. فضحکتو، میگه خندم گرفت. ثم قلت لا والله، گفت نه بابا خنده نداره که فروختمش. لا ادعو که آقاضیک، بایه میگه من اینطوری رها نکردم، الا او اقاضیک، الا او به معنی الا او اقاضیک، رفتم اینو از قاضی سوال کردم، یعنی اینجا رفتم حکم گرفتم بدون سوال نبوده، نه اینکه خودم فروختم، رفتم سوال کردم اقاضیک نسبت به تو قضاوت شده اینطوری که من بتونم بفروشم. بعد میگه بهش گفت اتردی به ابی بکر ابن عیاش، آیا ابی بکر ابن عیاش رو قبول داری که بریم از او سوال کنیم؟ گفت نه. فاتیناه فقصصنا علیه قصتنا، قصمونو براش تعریف کردیم. فقال ابو بکر به قول من تحب ان یقضا بینکما، ابو بکر به ما گفتش به قول چه کسی دوست دارین که برای شما قضاوت کنم بین شما، به قول صاحبه که او غیره، به قول و فرموده صاحب و امام تو میخوایی قضاوت بکنم یا غیر او، صاحبش که امام باقر بوده ظاهرا، میگه به قول امام باقرتون براتون قضاوت کنم یا غیر او. آره قول تو به صاحبی، گفتم نه به قول امام ما بر ما قضاوت کن. میگه سمعته یقول، میگه خودم از امام شما شنیدم که من اشترا شیئا فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثه ایام، اگه کسی چیزی رو خرید و تا سه روز پول دوورد که هیچ، و الا فلا بیع له، و الا بیع وجود، بیع برای بایه وجود نداره، اینه بیع دیگه از طرف بایه لازم نیست، بایه یعنی میتونیم به دیگری چیکار کنه؟ مبیعو بفروشه. آره اون مقداری که گرفته، چون یکی از تنبیهات باید میخونیم دادن مقداری از ثمن فایده ای نداره، کل ثمن باید تحویل داده بشه، کل ثمن تحویل داده نشه بایه بعد سه روز خیار داره میتونه مبیعو به دیگری چیکار کنه؟ بفروشه. و روایت چهارم، صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام قلت له الرجل یشتری من الرجل متاع، یک متاعو میخره، ثم یده و اندادی ولش میکنه، میگه آقا معامله بعد ولش میکنه نمیره. فیقول آتی که به ثمنه، امام فرمودن که پولش رو برد، پولش رو میتونه بعدم بیاره، امام فرمودن انجا ما بین هو بین ثلاثت، یعنی تا سه روز میتونه بره پولش رو بگیره مبیع و تحویل بگیره، و الا اما اگه تا سه روز پولو تحویل نداد فلا بیع له، دیگه بیع برای بایه لازم نیست. خب این پس چهار تا روایت، اشکال شده که ظهور این روایات بطلانه، میگه فلا بیع بینهما فلا بیع له، ما این که به درد ما نمیخوره روایت، ما میخوایم بگیم نه بیع صحیحه ولی خیار داره بایه، این روایت میگه فلا بیع، بیع نیست یعنی باطله. معلوم شیخ میگه نه ما سه تا قرینه میاریم که فقها از این روایات برداشت بطلان نکردن، برداشت نفی لزوم کردن، فلا بیع یعنی فلا بیع لازمه، بیع بین اینا لازم نیست، نه اینکه بیع بین اینا صحیح نیست کلن باطله. بعد یکی از بحثه که آینده میکنیم شاید دو روز دیگه اینه که اگه یک طرفی بود حکجی میشه، اینجا خیالت هم چرا به لحبت بایه برمیگردنیم میگیم خیالت اخیر برای بایه، چون مبیعه دست بایه، بایه بعد سه روز دیگه میتونه رابطه شو با مشتریه ببنده قطع کنه، این مبیعه به دیگری بفروشه. چرا بایه مبیعه نداده؟ چون مشتری پول نیورده هنوز، لذا سر این که بایع تحویل نداده که مشتری پول بده من مبیع بهش تحویل میدم. پس تا سه روز مبیع تحویل داده نشده به خاطر اینکه مشتری پول نداده، مشتری پول بده بایع هم تحویل میده. لذا میگه فلا بیع له، یعنی تا سه روز میتونه بایع منتظره که بمونه، مشتری بمونه. اگر تا سه روز مشتری پول نیاورد میتونه بایع مبیع به دیگری چیکار کنه؟ بفروشه. پس اشکال چیه؟ ظاهر و هذه الاخبار بطلان البيع، ظاهر این روایت اینه که بیع باطله. کما این که این برداشت رو کسی هم کرده میگه بله، کما فهمه فی المبسوط. مبسوط متنش اینه که، چون متنش هم متن روایه دیگه تقریبا، قال روا اصحابنا انه اذا اشترى شيئا، اگه کسی یک شیئی را بخرد به عینهی به ثمن معلوم و قال للبایع اجئ که به ثمن، به بایع بگه من میرم پول تو میارم حالا، و مذا، اما مدت بگذره، فان جاء فی مدت ثلاثه، اگه تا سه روز بره مشتری پولو بیاره، کان البیع له، بیع میشه مال کی؟ مال مشتری. و این لم یرتجه، اما اگه تا سه روز مشتری بره و بر نگرده بطل البیع. پس شیخ طوسی در مبسوط فتوای داده به بیع باطل میشه تن. و رب ما یحکی ان ظاهر الاسکافی، از ابن جنید الاسکافی هم همین قول برداشت میشه که ایشون هم تعبیر کرده به لفظ روایات. پس این دو نفر فتوای به بطلان دادن. و توقف فیه محقق اردبیلی، محقق اردبیلی توقف کرده در مسئله، و قواه صاحب الکفایه و جزم بهی فی الحدائق تا اینن علی العلامه فی المختلف، و این قول رو همچنین تقویت کرده صاحب کفایه حدائق، و حدائق تعنه زده به علامه در مختلف، چون علامه در مختلف چی گفته؟ گفته اعترف به ظهور الاخبار فی خلاف المشهور. پس علامه در مختلف چی گفته؟ گفته ما قائل میشیم به نفی لزوم و اعتراف کرده که ظهور روایت در خلاف مشهوره، با اینکه مشهور میگن نفی لزوم ولی ظهور روایت در چیه؟ بطلانه. پس اعتراف کرده ایشون به ظهور روایت در بطلان، منتها گفته بطلان خلاف مشهوره، بعد خود ایشون اختیار کرده قول مشهور رو، یعنی نفی چیو؟ نفی لزوم رو، نه بطلان رو. گفته دلیل من چیه که من از روایت نفی لزوم رو میفهمم نه بطلان رو؟ گفته به ان الاصل بقاء صحت العقد. اگه شک بکنین چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم، استصحاب میکنیم، میگیم عقد صحیح بوده تا سلود، بعد سلود هم صحیحه، فقط خیار وجود داره. و حمل میکنیم اخبار رو بر نفی لزوم، روایات هم توجیه میکنیم، میگیم لا بیع لهو، یعنی چی؟ لا بیع لازم لهو. پس گفته روایات رو ما توجیه میکنیم به نفی لزوم، فقط شکم میکنیم استصحاب جاری میشه به نفع کی؟ به نفع ما. بعد سلود شک میکنیم که بیع باطله یا صحیحه، استصحاب میگه بقای صحت به. خب مرحوم شیخ شما چی میفرمایید؟ پس این تاریخچه مسئله بود که یا بطلان رو فهمیدن که یا صحت و نفی لزوم رو فهمیدن. مرحوم شیخ میگه به نظر من ظهور الاخبار فی الفساد فی المحله، بله ظهور روایات در بطلان، ما باشیم و روایات اصلا قرینه دیگه نداشته باشیم، فلا بیع له یعنی باطله. الا سه تا قرینه مرحوم شیخ ذکر میکنه. یک، ان فهم العلماء، علما در طول تاریخ اکثرشون از این روایات چیکار کردن؟ نفی لزوم رو فهمیدن. و حملت الاخبار نفی لزوم، و حمل کردن اخبار رو بر نفی چی؟ لزوم. من ما یقرب هذا المعنى، این باعث میشه که ما تقریب بکنیم، نزدیک بشماریم این معنا رو که از روایات چی فهمیم؟ نفی لزوم. این یه قرینه. قرینه دوم، مضافاً الى ما قد یقال من ان قوله علیه السلام فی اکثر تلک الاخبار لا بیع له. لا بیع له میگه ظهور داره در چی؟ در انتفاع بیع به نسبت به مشتری فقط، یعنی برای مشتری دیگه این بیع لازم نیست. ولا یکون الا نفی اللزوم من طرف البایع، برای مشتری این بیع نیست، یعنی چی؟ یعنی نفی میکنه لزوم رو از طرف بایع، برای مشتری این بیع نیست، یعنی به درد مشتری دیگه نمیخوره، چون بایع دیگه میتونه این بیع رو به هم بزنه، چون کی باید بیع رو به هم بزنه؟ بایع، چون مبیع دست کیه؟ بایه. بایه دیگه بعد از سرود میتونه مبیع رو چکار کنه؟ به دیگری بده. میگفت تا سرود اگر بیاره کی احقه به مبیعه؟ مشتری. اما اگر تا سرود نیاره دیگه از طرف بایه این بیعه لازم نیست، مگر روایت ابن یختیم فقط داشتیم که فلا بیعه بینه هما داشت. اما بقیه روایت فلا بیعه لهو داره به نفع ما میشه. و کیفکان فلااقل من از شک معید سوم، اگر شکم بکنیم استصحاب به نفع کی میاد؟ به نفع ما میاد، چون بعد ثلوث، تا ثلوث که بیچی بوده صحیح بوده، بعد ثلوث روز چهارم شک میکنیم که هنوز بی صحیح هست یا باطل شده، استصحاب بقای صحت میگه بیچی صحیحه. و کیف کان فلااقل من الشک، اگر شکم بکنیم فیرجع الى استصحاب آثار مترتبه بر بی، بعد ثلوث میگیم استصحاب میکنیم، میگیم آثار بی هنوز هست، بی هنوز صحیح هست. پس مرحوم شیخ محمد از این روایات هم نفی لزوم برداشت میشه. این قرط اشکال که شما میگی چی؟ میگی بیعه صحیح هست ولی لازم نیست، شما میگی چی برداشته شد؟ لزوم برداشته شد. این قرط میگه اگر لزوم هم بره صحت هم میره. چرا؟ چون قبلا لزوم تحت چی بود؟ قبلا صحت تحت چی بود؟ چون بی لازم بود صحیح هم بود، پس قبلا صحت تحت پرچم لزوم بود. الان که لزوم از بین بره، مستشکل میگه صحت هم از بین میره، پس مستشکل میگه بین صحت و لزوم تلازمه. اگر بعد از سلوز بین لازم نیست، یعنی صحیح هم نیست. معروف شیخ میگه نه، صحت و لزوم با هم دیگه تلازمی ندارن، میتونه بین صحیح باشه ولی لازم نباشه، بین چی باشه؟ جایزه باشه. پس اگر مستشکل اشکال بکنه که کون و صحت سابقا فی ضمن لزوم، قبلا که صحت بود در ضمن چی بود؟ لزوم بود. فترتفع به ارتفاعهی، صحت مرتفع می شود به ارتفاع چی؟ لزوم. لزوم از بین بره صحت هم از بین میره. اینو ما جواب میدیم نه، به ان اللزوم لیس من قبیل الفصل للصحه، لزوم که فصل جنس و فصل صحت نیست که اگر لزوم از بین بره صحت هم از بین بره، بلکه این دوتا حکم مقارن هم دیگه هستن، اینا دوتا حکم مقارن هم دیگه هستن در بیعی که خالی از خیار باشه. یعنی بیعی که خیار نداشته باشه چند تا حکم داره؟ بیعی که خیار نداشته باشه دوتا حکم داره، هم صحیحه هم لازمه. بیعی که خیار نداشته باشه هم صحیحه هم لازمه. پس این صحت و لزوم از قبیل دو تا حکمن که برای چی وجود دارن؟ برای بی. حالا اگر بی خیاری شد چی میشه؟ بی خیاری شد لزومه از بی میره، ولی صحته که هست، پس صحت و لزوم با هم دیگه تلازم ندارن. درسته که از ابتدا این دو تا با هم بودن، یعنی بی هم صحیح بود هم لازم بود، ولی وقتی خیار بیاد چی میشه؟ لزومه از بین میره ولی صحته از بین نمیره. لذا ما این همه خیارات داریم دیگه. در خیارات بی باطل میشه؟ نه، بی صحیحه، ولی چی وجود داره در بی صحیح؟ خیار وجود داره. اصلا خیار از احکام چی؟ بی صحیحه. بی صحیحه که از احکامش خیاره. اگر بی باطل باشه ما خیار داریم؟ نه. پس اینا با هم دیگه منافاتی نداره. خب این پس تا اینجا ما اصل مسئله خیار تأخیر رو بیان کردیم. پس خیار تأخیر وجود داره برای بایه، دلیلش هم شد اجماع، قاعده لازره و چهار تا روایت. حالا در اینجا ما شرایطش رو ذکر میکنیم که شرایطش هاشن جزئیاتش رو ذکر میکنه. مثلا شرط اول عدم قبض مبیعه، شرط خیار تأخیر اینه که مبیع تحویل داده نشه، یعنی اگه مبیع تحویل داده بشه دیگه خیار تأخیر وجود نداره، فقط بایه میتونه چیکار کنه اونجا؟ اگر مبیع تحویل بده فقط بایع میتونه مطالبه ثمن بکنه، یا بره پیش حاکم شهر بگه پول نمیده بگیره، دیگه حق به هم دادن معامله نداره. شرط دوم ثمن بعد تحویل داده نشه، پس اگر ثمن تحویل داده بشه بعد این بحث مطرح میشه، بعضی از ثمن اگر تحویل داده بشه تکلیف چی میشه؟ پس اینا رو به عنوان شرایط ذکر میکنیم ما. شرایط خیار تأخیر چیه؟ چه شرایطی باشه خیار تأخیر موضوع داره؟ یک، مبیع تحویل داده نشه، که حالا ان شاء الله شنبه شروع میکنیم شرایطشو میخونیم. والحمدلله رب العالمین.